إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در شرح فقرات موجوده در این صحیحه اولای جناب زراره رحمت الله علیه مورد استدلال این جمله و الا فانه علی یقین من وضوعه هست. در فرازهای قبلی که توضیح داده شده بود، اون جمله فان حر که فی جنبه شیء و هو لا یعلم، در اینجا دیروز عرض کردیم که وجه سوال چیست؟ آیا سوال از شبهه موضوعیه هست؟ یعنی با این عدم احساس عین و اذن نوم محقق می شود تا نتیجتاً وضو واجب باشد، یا نوم محقق نمی شود؟ سوال از این که با این نحوه نوم محقق میشه یا نه، واضح است که سوال از چی است؟ از شبهه موضوعیه. و چون امام علیه السلام فرمودن، یعنی بیانشان این بود که اگر به هر حال احساس برای این دو به اصطلاح قوه سامعه و باصره سلب شده باشد، این لازم مساوی با به نوم نیست، گاهی لامرن آخر قوه سامعه انسان کار نمی کند یا قوه باصره برحال از کار می افتد. و اون چیز، اون می فرماید اهتمام و اشتغال انسان به نفس خودش است. گاهی به خاطر برحال همی یا به خاطر غمی انسان چنان در خود فرو میره که نه صدایی می شنود و نه چیزی رو می بیند. ظاهرن چشم بازه ها ولی نمی بیند، یا ظاهرن گوش بیداره، یعنی گوشش به هر حال شنوایی داره، خرابی در گوش نیست، ولی این اشتغال، چون اینا کار نفس، متوجه این؟ نفس است که از طریق سامعه میشنود، نفس است که از طریق باصره میبیند. در خوابم همینه، چون نفس التفات خودش را یعنی به یک عالم بالاتر در نوم برقرار میکنه، و چون مرتبط میشود به عالم بالاتر، لذا با اینکه این حواس خراب نشده، اونی که باید اینا رو استخدام کنه، اصلش اینه، حتی در نوم قلب هم همینه، اونی که باید استخدام کنه که نفسه سرگرم بالا، مقام بالاتری شده، از این نشأه ماده فاصله گرفته. اگه ارتباط مایی هست که به واسطه همون ارتباط ما جریان و خون و حرکات دیگه‌ای که برای بدن انسان و حیات مادی انسان لازمه، همین مقدار مثل این میماند که یک رشته باریک از این تنابی که رشته های متعدد دارد باقی میماند، که اون باعث این است که میگه نمرده، لذا تشبیه شده است که انومو اخل موت، به خاطر اینه. حالا در اینجا هم میفرماین نوم که موجب از کار افتادن نگید، از کار افتادن موجبی میشود که نفس اکثر به هر حال قوای ظاهره و باطنه خودش را به هر حال تعطیل کنه، یعنی استخدام نکنه، و نتیجتاً اشتغال دارد به عالم مجردات. حالا بر حسب استعداد نفوس مختلفه، این اینجوری نیست که همه علسویه باشن، بعضی ها اونقدر به هر حال در این نشأه یاد خدا و متذکر حقن که به مجرد نو میرن اصلا در عوالم بسیار بالا، ایده در عالم مثال دور میزنن، علی حالین در نشأه مادی نیستن. خب نوم این دو حاسه، یعنی عدم احساس باصره و سامعه، لازم اعم نوم هست، یعنی همیشه این چیزی نیست که نوم محقق شد اینا محقق شدن نوم باشد. اگه لازم مساوی باشد، یعنی تا دیدین سامعه و باصره کار نمی کند بگید که به هر حال نوم هم هست، ولی گاهی از اوقات است که این دوتا کار نمی کنند، به تعبیری نفس اینا رو استخدام نمی کنه، چون نفس سرگرم شده تو بیداری، نفس در بیداری تمرکز پیدا کرده تماما با یک برای چیزی دیگری، حالا امری بوده موجب هم بوده موجب غم یا اشتغالات علمی هم هست، حالا تنها فقط در هم و غم هم نیست، گاهی از اوقات میبینه چنان مستغرق میشه در یک مطلب علمی که اصلا توجه ندارد به این امور. حالا بر اساس ملائمت با نفس ورن رفتن تو زنان مصر برحال خب اینم خودش برحال. پس بنابراین عدم برحال احساس در این امور به معنای این نیست که حتما نو محقق شده، نه، شاید از اوقات اون امر دوم باشد. علیه حاله، حالا اون عبارتی که مورد استدلال در این صحیحه هست این جمله امام علیه السلام که و الا فانه على یقین، این و الا یعنی و الا یستغن، الا استثنایی نیست، حرف شرط است و لای نافیه، لذا گفته میشد و الا، و الا در این موارد به معنای الا استثنا نیست، حرف شرط است و لای نافیه. و الا یعنی و الا یستیقن انه قد نام فلا یجب الوضوء، در واقع معنای الا اینه. بنابراین چرا؟ لانه کان متیقنا بالوضوء، این در حقیقت استصحاب است. چرا؟ چون جمله فانه علی یقین جمله اسمیه است و ظهور در این دارد که الان بالفعل این آقا متلبس به یقین است، یعنی وصف یقین الان برای او موجود هست. فانه علی یقین در جای گفتیم که ما این که مثلا گفته میشد فانه علی طهاره، یعنی چی؟ یعنی الان طهارت دارد، نه اینکه این شخص قبلا طاهر بوده یا بعدا طاهر میشه، نه، الان متلبس است به طهارت. فانه علی یقین که از صفات قلبی انسان است، این الان یقین دارد، یعنی هیچ احتمال خلافی در با اینکه با طهارت است یا با وضوء است ندارد. فانه علی یقین من وضوئه، یقین دارد نسبت به وضوئی که داشته، یعنی یقینا وضوء داشته، نه اینکه در همون وضوعی که قبلا داشته است الان شک کرده باشد، نه، اون یقین به وضوع گرفتنش الان هم هست. میگه من یقینا رأس ساعت 8 به هر حال چی وضوع گرفتم، این یقین به وضوع هست. شک در چی دارد؟ شک در این دارد که آیا این باقی مونده تا الان یا باقی نمونده، پس یقین به وضوعش از بین نرفته. الان هم میگه من قسم میخورم که در سر ساعت 8 وضوع گرفتم، در این که در رأس ساعت 9، ساعت 10، ساعت 11 اون زمان شک که بعد از این یقینه، در این زمان این موند یا نموند این دیگه نمیدانه، در این اثنا چیزی به عنوان ناقض وضوع آمده یا نیامده اینو نمیدانه. پس مکلف در حال عروض خفقه و خفقتان نسبت به اصل تحقق وضوع در سابق یقین دارد، نسبت به این هیچ تردیدی ندارد. شکش در چیز؟ شک در رافع دارد، آیا اون نقی وضوع یقینی که از او صادر شد نقض شد به واسطه یکی از نواقض که از جمله مثلا خفقه و خفقتان باشد یا نه. خب اینجا رو دیروز عرض کردیم، تارتن میگیم سوال از اینه که آیا خفق و خفقتان هم از نواقضند یا نیستند که ناقض مستقل حساب بکنیم. گفتیم این خلاف ظاهره. چرا؟ چون اگر این از نواقض، سوال از اینه که اینم جز نواقض هست یا نه، دقت دارین، اگه این باشد دیگه چیکار دارم به مسئله نوم، مثلا نوم اجنبیه، کما اینکه مثلا در ناقضیت نوم وقتی بحث می شود چه ربطی دارد که در بحث ناقضیت یا نوم ما خروج بول رو مطرح کنیم. خب بول خودش ناقضی است مستقل، نوم یک ناقض دیگر است مستقل. اینجا مگر خفق و خفقتان را سائل به عنوان یک ناقض مستقل محسوب کند، چرا اصلا اسم نوم به میان آمده هم در کلام او هم در کلام امام علیه السلام؟ پس اینکه نوم رو به میان آوردن معلوم شد این ناقض مستقل نیست. بس در اینه که آیا اینها می شود علامت باشد برای تحقق نوم که قطعا ناقض است؟ به عبارت دیگر در اصل ناقضیت نوم هم این آقا تردید ندارد، این می داند نوم ناقضان، اما نمی داند هل یتحقق نوم به عروض خفقه و خفقتان، یعنی با چرت زدن هم نوم محقق میشه یا نه؟ این دوبار حالت به هر حال چرت برش آرز شد، یک دوبار کلش ایجوری تکون داد، به هر حال این معناش این است که یعنی نوم حاصل شد یا نه؟ این عروض نوم نیست. کثیرا ما واقع می شود که انسان یک مرتبه یک حالت اینجوری پیدا می شود ولی توجه قلبیش هست، از اگه حرفم میزنن گاهی از وقت میفهمه چی دارن میگن، یا میدونه مثلا الان هنوز کجا هست. دقت دارین؟ پس بنابر این سوال در اینه که یعنی شبهه در حقیقت موضوعیه است. نوم را میداند مناقض است، نمیداند با این وضعی و این حالتی که پیدا کرده که حالت خفقه است آیا نوم محقق شده یا نه. اگر محقق شده است دیگه سوال ندارد، میدونه ناقض وضوع آمده. اگه محقق نشده بازم سوال ندارد، میداند ناقض وضو نیامده، چون سایر نواقض نیامده دیگه. فرض در اینه که اگه ناقضی هم آمده خصوص همین نومه. پس بنابراین اگر نوم باشد ناقض آمده، نوم نباشد ناقض نیامده. لذا امام علیه السلام هم در جواب، چون سوال از این است که این آقا با این وضعیت نوم براش محقق شده یا نه، لذا امام علیه السلام تعبیر نامه یا لم ینوم آمده است. نامه یا لم ینوم اینه دیگه در جواب، نه اینکه نومون او لیسه به نوم. اگر سوال در صدق مثلا به عنوان ناقض یا به عنوان مصداق نوم که ذکر مراتب نوم شده است اینجور باشد، خب گفته میشد انهو نومون او لیسه به نوم. ولی سوال از این نیست، میخواد بگه که در این وضعیت این آقا الان نائمون یا لیسه به نائم. امام علیه السلام هم به همین تعبیر مطابق با سوال او جواب دادن و از جواب او در واقع تفریعی وجود ندارد که بگیم امام علیه السلام جواب او رو نداده باشن. اینا رو دیروز دیگه توضیح دادیم، مراجعه کنین. خب این جمله صریح در این است که بحث استصحاب است، چون ما در باب استصحابمون اول بحث عرض کردیم با قاعده یقین تفاوت دارد، مبسوطن هم میاد در آخر که چه تفاوته، چون قاعده یقین هم باید بحث بشه. آیا یقین در باب استصحاب و یقین در قاعده یقین با شک در استصحاب و شک در باب قاعده یقین که تعبیر از اون میکنن به شک ساری چه تفاوتهایی دارن؟ تفاوت کلی و ماهوی اصلیشان اینه که در باب استصحاب یقین ما از بین نمیره نسبت به اون زمانی که حادث شد، اون یقین سر جاشه. حتی در ظرف شک وقتی سوال میکنی شما آقا یقین به وضوع رأس ساعت 8 داری یا نه، میگه بله اون یقین هست. در قاعده یقین اینجوری نیست، در قاعده یقین این شکی که آرز شد این شک به صورت سیر قهقرایی میاد همینطور تا میرسد به زمان یقین. خود اون زمان یقین هم برای این آقا چی؟ مشکوک میشود که این اصلا در اون موقع احراز این معنا رو کرده بود، احراز این معنا رو. لذا اگر مثلا ما بر اساس قاعده یقین اگر بخوایم چی کنیم، اینه که مثلا شیء مانعی میبینه در اعضا و جوارح خودش، نمیداند هنگام وضوع یا غسل این مانع بود یا نبود. خب اون موقعی که توجه نداشت یقین پیدا کرد که طاهر شده، ولی الان که مانع را میبیند لذا شک دارد فعلا که آیا طهارت داره یا نه. این شکش هم همینجور عقبگرد میکنه، میره به زمانی که این غسل یا وضو گرفته است. در اون زمان نمیداند این مانع نبوده و بعدن پیدا شده یا نه. لذا الان بگید اگر ازش بپرسید که آقا شما اون موقع یقینا غسل صحیح انجام دادید یا وضو صحیح گرفتید، نمیگه نمیدونم. با اینکه ابتداعاً یقین داشت، اول امر که هنوز به این مانع برخورد نکرده بود، توجه نداشت به این، غسل کرد وضو گرفت، اون موقع نمیدانست، فکر میکرد مانعی نیست. دقت دارین؟ بعد که مانع دید نمیدانه این مانع حادث شده بعدن یا نه، خب الان شک دارد در این که آیا طاهر هست یا نه. این شک که او سیر قهقرایی میکنه میره سراغ زمان یقین که در همون زمان یقین اگر این مانع نبود مشکلی نیست، ولی اگر این مانع بود چی؟ اون غسلش باطله، یعنی منظور اون غسلش در اون قسمت به هر حال باید تجدید کند. یا اینکه وضوع اگر گرفته است که کلا باید اعاده کند. دقت دارین؟ پس بنابر این در باب قاعده یقین شک ما سریان میکند و یقین را از بین میبرد بعد ما کان موجودن، ولی در باب استصحاب شک یقین ما را از بین نمیبرد، اساسا کاری به یقین ندارد. لذا مستصحب هم متیقن است و هم شاک، ولی در باب قاعده یقین ابتداعا متیقن است، ثم عرض له شک، بعد از این ثم صار شاکا کاملا صرفا و محضا. یعنی ابتداعا یقینی داشت، بعد شک پیدا شد، آخر الامر شکش که رفت غالب شد و زمان یقین رو هم گرفت، فقط صرفا در اونجا چی دارد؟ شک دارد. یک یقین موقتی تا زمان عروض شک داشت، ولی بعد از عروض شک دیگه یقینش هم از بین رفت. اما در باب استصحاب اینجوری نیست. در استصحاب هم یقین دارد آقای مستصحب، هم شک دارد. قبل از اینکه به اصطلاح این شخص، یعنی این به ظرف شک پیدا بشود، یقین داشته. بعد از آنی که شک هم آمد، شک کاری به یقین ندارد. میگه محدوده یقین من از زمان حدوث تا زمان شک است. از زمان شک به بعد که اسمش می شود بقا، بقا اون امر سابق. بقا نسبت به امر حادث معنا نداره، بقا اون امر سابق، چون استمرار اون متیقن اسمش می شود بقا. استمرار متیقن که طهارت است می شود بگیم بقا بر طهارت، بقا بر تقلید. این بقا استمرار تقلید میگن. اینجا میگن آقا بقا بر تقلید نسبت به مرجع میت این چه حکمی دارد؟ این بقا یعنی تقلید داشته، نه اینکه تقلید الان میخواد شروع کند، تقلید داشته حالا میخواد باقی بر تقلید باشد. استمرار اسمش میذارن بقا. پس بنابراین ظرف یقین در باب استصحاب زمان حدوث است تا زمان شک. از زمان شک به بعد، البته قبلش هم بقا هست تا زمانی که برسد بشد، از زمان شک به بعد که استمرار اون متیقن هست میشه برای ما مشکوک. اینجا دیگه پس اختلاف بین به حال یقین و شک به حسب متعلق هست، که متعلق یقین با این که همون چیزی است که متعلق شک است، اما زمانا متعددن. برخلاف باب قاعده یقین، اون چیزی که متیقن بود عیناً می شود مشکوک از همون زمان حدوث، ولی کی مشکوک می شود؟ بعد ما سار شاکن، سریان میکنه. لذا میگه شک ساری. چرا؟ یعنی هی سیر میکند، میره میره عقب تا میرسه به کجا؟ تا میرسد به همون زمان حدوث یقین. یقین ما رو از بین میبره دیگه در نتیجه، نه اینکه در اون زمان حدوث هم یقین داریم هم شک. لذا شک ساری بعد از آنی که آمد و زمان یقین رسید، یقین دیگه از بین میره. میگه اینجا لذا وقتی که به اون بگیم متیقن، یعنی کان متیقنن انقضا عنه المبدا. ولی در باب استصحاب وقتی میگه متیقن است، نه الان متلبس است به یقین، نه اینکه کانه. پس فعلیتا فانه علی یقین، این بیان امام علیه السلام در حقیقت بیان این است که اون الان متلبس است. جمله اسمیه با تاکید این الان متلبس است به وصف یقین نسبت به وضوع. پس یقین به اصطلاح به عروض خفقه و خفقتان یقین سابقش از بین نرفته، بلکه ناقض اون یقین نمیداند عارض شده یا نه. خب این بیانی که صاحب کفایه در اینجا راجع به این جمله وارده در صحیح بیان فرموده اند، در حقیقت میخوان استفاده کنند که این بیان امام که میفرماین فانه علی یقین من وضوعه، که دیروز دیگه روایت رو ما مفصلم خواندیم که فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بشک و انما ينقضه بيقين اخر. خب این فانه علی یقین من وضوعه در حقیقت علت است که جای جواب نشسته است که صاحب کفایه این را ادعا می کند. چون و الا در واقع معناش این است که، یعنی و ان لم یکن متیقنن به نهو کذا و کذا، یعنی فلا یجب علیه الوضوء، وضوء دیگه واجب نیست. دقت دارین؟ چرا؟ فانه علی یقین من وضوئه، این علت است. و نشستن علت مقام جواب و جزا زیاد است. ان تجهر بالقول فانه یعلم الجهر و ما اخفا، ان تجهر بالقول فانه، در جواب اینه که یعنی فهو غنیون عن جهرک، چرا غنی از جهر؟ فانه یعلم الجهر و ما اخفا، جهر و اخفا برای او همه چی جهر است، هیچ چیزی برای او پنهان نیست. سر در نزد حق تبارک و تعالی سر نیست، نسبت به ما سر است. سر در نزد حق تبارک همه علانیه است، چیزی سر نیست. خب در اینجا این جمله فانه علی یقین موضع جزا نشسته است، چون این شرطیه است و لای نافیه جزا حذف شده است، یعنی به قرینه ذکر جزا در قبل. سوال کرد اینجوری دیگه، فین هر که علا جنبی شیعون ولم یعلم به، قال امام علیه السلام لا، یعنی لا یجب الوضو، حتی یستیقن انهو قد نام، حتی یجی من ذالک امرون بیین و الا، یعنی اگر به این وضع یعنی نبود، فانهو علا یقین من وضوئه. پس جزا عرض کردم حذف شده در اینجا به قرینه ما قبل. خب چرا تعلیل به انهو علا یقین من وضوئه فرمود؟ تعلیل به یک امر ارتکازی است، لذا ما میتونیم از خود همین صحیح نکته ایست که چیز صاحب کفایه بیان نکردن، ولی ما میتونیم از خود همین صحیح هم استفاده کنیم که اگر استدلال به این صحیح تمام باشد و ما مشکلی در اثبات حجیت استصحاب به این روایت نداشته باشیم، این روایت باز ما رو به همون سیره عقلائیه در حقیقت هدایت میکند که به هر حال این امر ارتکازی اندل عقلا هست که از یقین به واسطه شک رفعیت نمی کنند. یقینی که امریست دارای ثبات به واسطه صرف عروض شک از او رفعیت نمی شود. پس این امر ارتکازی است که عدم نقض یقین بنابراین اختصاصی به خصوص وضو ندارد که شما فکر کنید مورد خصوصیتی دارد، نه وضو خصوصیت دارند و چیزی دیگری. هر چیزی چرا فانه علی یقین، این امر ارتکازی که سیره عقلائیه باشد نسبت به موارد علی سویه است. هر جا نسبت به هر چیزی انسان وقتی یقین داشت، این یقین رو نباید رفعیت کند ازش، چون امریست دارای ثبات و شیء ثابت رو انسان رها نمی کنه بیا سراغ یک امر متزلزل که هیچیش مشخص نیست که تعبیر میشد از او به شک. پس بنابراین وضو خصوصیتی ندارد که بگیم از و اگه، چون اگه خود وضو خصوصیتی می داشت امام علیه السلام دیگه نباید بفرماید فانه علی یقین من وضوئه، چون اون مورد فرض این است که خصوصیت دارد. این که امام می فرمایند فانه علی یقین من وضوئه و جواب را ذکر نکردن، علت را بیان کردن، میخوان در حقیقت ذهن ما را آماده کنن که شما این سوال را در واقع درباره وضو کردید، اما این سوال انحصار ندارد جوابش به خصوص وضو. این برمیگردد به یک امر ارتکازی ذهنی همه عقلا که عقلا از امر ثابت و امر مستقر رفعیت نمی کنند به واسطه یک امر متزلزل. اینه بلا. پس بنابراین این جمله فانه علی شیخ انصاری رضوان الله علیه هم مانند صاحب کفایه همین بیانه، یعنی کانه او صاحب کفایه تبعیت از شیخ انصاری رضوان الله فرمودن. ایشان هم فرموده است این فانه علی یقین علت است که قائم مقام جواب محزوم شده است. پس بنابراین ولا ینقض الیقین به منزله یک کبرای کلی و قاعده کلیه است و این قاعده کلیه هم اساسش سیره عقلائیه است که رفعیت از یقین که امری ثابت و امری مستحکم رفعیت نمی شود به واسطه شکی که امری متزلزل و غیر مستحکم. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این جمله و الا فانه علی یقین من وضوعه، بعد از اینکه ما عبارت صاحب کفایه رو توضیح دادیم و واضح شد که محل استشهاد به این صحیحه مبارکه برای اعتبار استصحاب جمله و الا فانه علی یقین من وضوعه هست، بعد از این حالا مرحوم ها شیخ تحقیق وسیع تری در اینجا دارن، می فهمان چهار تا احتمال در این جمله فانه علی یقین من وضوعه وجود دارد. ببینیم در بین این احتمالات چهارگانه کدومی که می شود اختیار کرد و پس از اختیار او آیا به درد دلالت بر اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب می خورد یا خیر. این انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.